الحمد لله 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 الحمد لله
سبحان الله 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 سبحان
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها حيهم وميتهم وعن والدي وولدي وعني من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمه اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رغبتي اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان واجعلني من أنصاره وأشياعه والضابين عنه واجعلني من المستشهدين بين يدي طائعا غير مكره في الصف الذي نعت أهله في كتابك فقلت صفا كأنهم بنيان مرسوس على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثناه، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
معبودا، یک صبح زیبای دیگر را با یاد و نام خودت آغاز نمودم. شکر برای یک روز زیبای دیگر، شکر برای سلامتی جسم و جان، شکر و هزاران شکر برای وجود ارزشمند عزیزانم. دلتان همواره به نور لطف الهی منور و تا فردا و برنامه دلارامی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
وقتی پرنده شب از بام خانه پر زد،
از بام خانه پر زد،
پیش از طلوع خورشید وقتی سپید سر زد،
وقتی سپید سر زد،
برخواستم من از خواب، رفتم وضو گرفتم، دست دعا گشودم، یاری از او گرفتم، یاری از او گرفتم،
یاری از او گرفتم، یاری از او گرفتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وعجل فرجه
أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من
فهم زبان قرآن
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست
استاد حجت الاسلام حمید محمدی
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم در سلسله مباحث فهم زمان قرآن در سوره مبارک رعد از این جلسه قسمت دوم این سوره رو بررسی میکنیم آیات 7 تا 15 ما در جلسه گذشته اشاره کردیم که سوره مبارک رعد محور اصلی مباحثش پاسخ به کافرانیه که معجزه بودن قرآن رو انکار میکنند. در اینجا گفتارهای متعددی وجود داره. در گفتار اول نادرستی انکار معارف قرآن رو اشاره کردیم. یه مقدمه رو گفتیم که بسیاری از مردم به حقانیت قرآن ایمان نمیارند. ذیل اون 3 مطلب گفته شد. نادرست بودن انکار ربوبیت حضرت حق، نادرست بودن انکار معاد و نادرست بودن تعجیل در عذاب الهی. حالا از این جلسه میخواییم وارد گفتار دوم بشیم، یعنی پاسخ به کسانی که از پیامبر معجزه دیگه ای میخواند، معجزات اقتراحی میخواند. خب قبل از که وارد تحلیل و بررسی این آیات بشیم به رسم خود اون 2 واژه رو معنا میکنیم و 1 نکته ادبی و 1 نکته ترجمه ای رو. اولین واژه سارب هست با سین به معنی راه رونده. مصدرش سرب یا سرب یا سروبه. سارب خب معلوم اسم فاعله یا از فعل سرب یا سرب و سروبن گرفته شده به معنی راه رفتن یا از فعل سرب یا سرب و سربن گرفته شده این روان شدن یا از فعل سرب یا سروب و سربن یعنی چرا رفتن. پس راه رفتن، روان شدن و به چرا رفتن هر سه اینها از معانی است که این ماده داره. به آب جاری یا کسی که دنبال کاری در حرکته یا به چارپایانی که میرن به چرا در طبیعت به اینا میگن سارب. البته بعضی معتقدند در مورد انسان فقط به کسی میگن سارب که رفتن خودش رو علنی میکنه ومن هو مستخفن باللیل و ساربون بالنهار، این آیه اشاره به این داره که کسی که او در شب مخفی بشه و در روز آشکارا حرکت کنه. پس ساربون بالنهار یعنی رونده آشکار در روز.
من سر و القول و من جهر بذی و من هو مستخف باللیل و سارب بالنهار.
واژه بعد واژه الاصال، اصال یعنی عصرگاهان و شب هنگام، هر دوش درسته. اصلش از اصل میاد، همزه و صاد. آصال جمع اصله و اصول هم جمع اصیله با همزه و صاد. ماده اصل در زبان عربی در دو معنا به کار رفته. اصل همون که تو فارسی میگیم، یعنی اساس، یعنی ریشه. و معنای دومش فاصله زمانی بین عصر و غروب آفتاب رو میگن اصل. خب بعضی از لغوین باورشون بر اینه که این ساعت از روز یعنی بین عصر و غروب، از این نظر که ریشه و پایه شب محسوب میشه بهش گفتن اصیل. پس چرا بین عصر و غروب گفتن اصیل؟ چون اصل و پایه شبه. اصیل 4 بار در قرآن به کار رفته و آصال هم 3 بار. مثلا سوره احزاب 42 داریم، و سبحوه بکرتن و اصیلا، خدا را بخوانید، تسبیح کنید، منزه بدانید خدا رو، بامدادان بکرتن و اصیلا و آخر روز دمدمای غروب. یسبح له فیه بالغدو و الاصال رجالون، برای خدا در اون خانه ها بامدادان و عصرگاهان این شب هنگام مردانی تسبیح گوین. سوره نور آیه 36. پس هم اصیل و هم آصال هر دو در قرآن به کار رفته. بریم سراغ یک نکته ادبی از نکته های ترجمه قرآن.
فهم زبان قرآن. اینجا رادیو قرآن.
بالقرآن 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 نور القلب.
یه چیزی در زبان عربی داریم که خیلی اسلوب بیانی و در ایجاز قرآن مؤثره. برخورداری از این ویژگی موجب میشه کلام خیلی بلاغی و بیانی و زیبا بشه. البته ترجمهش به زبانهای دیگه خوره سخت میشه. لذا مترجم قرآن بایستی علاوه بر این که اسباب نزول میدونه، سیاق آیات رو میفهمه، این نکات بلاغی و نکات بیانی قرآن رو هم خوب بفهمه تا بتونه درست ترجمه کنه، با امانت ترجمه کنه، بدون حذف و تغییر معنا ترجمه کنه. یکی از مهمترین قاعده‌های بلاغت عربی قاعده است که میگه تقدیم و محق و تأخیر یفید الحصر. مقدم داشتن چیزی که حقش مؤخر بودنه این افاده حصر میکنه. ببینید در زبان عربی اول فعل میاد، بعد فاعل، بعد مفعول. خب ضرب علیون سعیدن، علی سعید را زد. مفعول معمولا آخر میاد. مفعول که باز آخر بیاد اگه به نازی اول، اینجا مفید حصره، میگن سعیدن ضرب علیون، سعید را علی زد، یعنی فقط سعید رو زده، کسی دیگر رو نزده، چون سعید مفعول بود بس میرفت آخر، اومد مقدم شد، لذا مفید حصره. یا مثلا یخ میخوام ما خدا رو میپرستیم، حالا دیگرانم میپرستیم یا نه، این بحث دیگه. میگیم نعبدو، نعبدو فعل و فاعله، یعنی میپرستیم ما که تو را، خدای ما تو رو میپرستیم، حالا کسای دیگه هم شاید بپرستیم. ولی اگه بخوام میگیم نه فقط تو رو میپرستیم، خب میگه ایاکه نعبدو. اینجا مفعول که اللهه به صورت ایاکه مقدم میشه، بعد نعبدو میاد. از مقدم شدن ایاکه که مفعوله و حقش تأخیره، یعنی بس بره آخر بیاد، ولی مقدم میشه، حس رو میفهمیم. لذا در ترجمه ایاکه نعبد میگیم فقط تو را میپرستیم. این فقط از کجا آمد؟ از این که ایاکه حقش مؤخر بود مقدم شد. لذا در زبان عربی میگن تقدیم و محقه و تأخیر یفید الحصر. یا مثلا میگن لهو دعوت الحق، فراخان حق تنها از آن خداوند است. خب اینجا بوده دعوت الحق لهو. وقتی لهو مقدم میشه، اینجا تعبیر تنها یا فقط رو به کار میبریم، میگیم لهو دعوت الحق، فراخوان حق فقط و تنها از آن خداست. یه وقتی میگیم الملک لهو، فرمان روایی حالا مال خداست. یه وقتی میخوایم میگیم لهو الملک، یعنی فقط برای خداست فرمان روایی عالم، حس رو میرسونه. مثل الحمدلله و لله الحمد، اینم دوباره لله مقدم میشه و حس رو میرسونه. بریم به سراغ سیمای هدایتی و بیان تفسیر این بخش از سوره مبارکه رعد، یعنی آیات 7 تا 15.
قد بلغت وقد أوضحت فحوى القرآن قرآني وسر الإبلاغ إلى الدنيا في كل زمان زماني ما وانيت ولا عابيت في كل تفاني قد بينت بما كلفت بخير بياني.
اشاره کردیم که ما با این آیه وارد گفتار دوم میشیم. ما بخش از گفتار دوم با هم میخوام گفتگو کنیم. در گفتار دوم پاسخ به کسانی است که از پیامبر یه معجزه دیگه می‌خواستند. گویا پیامبر رو اینجوری فهمیده بودن که نشسته اونجا اینا هر چی بخوان معجزه بیارن بگن پیامبر معجزه بیاره، و این فهم بسیار غلطی بود از پیامبر گرامی اسلام. ببینید، در آیت گذشته بحث توحید و معاد مطرح شد. این درس ما می‌خوام ایرادات و اشکالاتی که مشرکان لجوج در زمین نبوت پیامبر میارن پاسخ بدیم. لذا در آیه 7 خدا می‌فرماید که و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه. کسانی که کافر شدن میگن چرا معجزه و نشانه از پروردگارش بر او نازل نشده؟ روشنه که از وظایف پیامبران الهی در طول تاریخ و پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ارائه معجزات به عنوان سند حقانیت، به عنوان اثبات پیوندش با وحی الهی. ببینید، انسان‌های حقیقت‌جو هستند، وقتی شک و تردید در دعوت یک پیامبر میکنن این حق رو دارن که مطالبه اجاز کنند، مگر اینکه دلایل نبوت از طریق دیگه آشکار باشه. ولی باید به یه نکته ویژه توجه داشت: مخالفان پیامبران همیشه دارای حسن نیت نبودند، یعنی معجزات رو برای یافتن حق نمیخواستن همیشه، بلکه دنبال لجاجت بودند، دنبال تسلیم نشدن در برابر حق بودند. لذا هر زمان یه پیشنهاد، یه معجزه و یه عمل خارق عادت عجیب و غریب می کردند. این نوع معجزات رو اصطلاح میگن معجزات اقتراحی. این معجزات و خواستنش برای کشف حقیقت نبوده، لذا پیامبران هم هیچ وقت در برابر این نوع تقاضای معجزات تسلیم نمی شدند. در حقیقت این دسته از کفار لجوج فکر می کردند که مثلا پیامبر گرامی اسلام ادعا می کنه من قادر بر انجام همه چیزم، من خارق العادگر هستم، اینجا نشستم که هر کس پیشنهاد هر امر خارق العاده‌ای رو داد براش انجام بدم. اما همه پیامبران الهی با ذکر این حقیقت که معجزات دست خداست و ما به فرمان خدا معجزه رو انجام میدیم، ما وظیفه‌مون تعلیم تربیت مردمه، دست رد به سینه اینجور افراد زدن در طول تاریخ. لذا آیه 7 ببینید:
إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.
ای پیامبر، تو فقط بیم دهنده‌ای و برای هر قوم و ملتی هادی و راهنمایی وجود داره. جمله إنما أنت منذر ولكل قوم هاد چطور میتونه پاسخ کفار باشه به تقاضای معجزه؟ جوابش خیلی روشنه. اشاره کردیم با مطلبی که گفتیم جواب روشن میشه، به خاطر اینه که پیامبر یک خارق العاده‌گر نیست که به درخواست هر کس و ناکسی برای هر مقصد و مقصودی دست به اعجاز بزنه. وظیفه پیامبر در درجه اول انذاره، یعنی بیم دادن، اونها را از بیراه نجات دادن و دعوت کردن به صراط مستقیم. البته هر وقت برای تکمیل این انذار و آوردن گمراهان به صراط مستقیم نیاز به اعجازی باشه، قطعا پیامبران کوتاهی نمی کنند. ولی در برابر لجوجانی که در این مسیر نیستند، هرگز چنین وظیفه پیامبر نداره. در واقع قرآن می فرماید این کافران وظیفه اصلی پیامبر رو فراموش کردند. وظیفه اصلی پیامبر، همه پیامبران، انذار و دعوت به سوی خداست. اونا خیال کردن که وظیفه اصلی پیامبران اعجازگریه. حالا ممکنه یه سوال هم اینجا مطرح بشه، در این آیه انما انت منذرون و لکل قوم هاد، منظور از جمله لکل قوم هاد یعنی چی؟ برای هر قوم و ملتی یه هدایت کننده است. بعضی از مفسرین گفتن این هر دو، یعنی منذر بودن و هادی بودن، برمیگره به پیامبر، هر دو صفتند. در واقع جمله اینجوری بوده انت منذرون و هادن لکل قوم، تو بیم دهنده و هدایت کننده هستی برای هر جمعیتی. به نظر میرسه که این تفسیر خلاف ظاهر آیه است، به خاطر اینکه انما انت منذرون ولی کل قوم هاد، این واوی که الان سر ولی کل آمده این رو از هم جدا میکنه، دو مفهوم رو در افاده میکنه. اگر کلمه هاد قبل از لکل قوم بود این معنا کاملا قابل قبول بوده اینا، ولی اینطور نیست. نکته دیگه اینی که هدف این بوده که دو قسم دعوت کننده به سوی حق رو بیان کنه. اول دعوت کننده ای که کارش انذاره، ترسوندنه. دیگر دعوت کننده ای که کارش هدایته. حتما سوال میکنید آقا مگه میان انذار و هدایت تفاوتی وجود داره؟ انذار این ترسوندن، خوش اینو هدایته. هدایت هم یعنی به راه آوردن. در پاسخ میگیم بله، انذار برای اونه که گمراهان از بیراهه به راه بیان و در متن صراط مستقیم قرار بگیرن. هدایت برای اینی که مردم رو پس از اینکه به راه اومدن به پیش ببره. یعنی هدایت معناش در اینجا ایصال الالمطلوبه، نه فقط ارائه طریق، رسوندن انسان ها به سوی مطلوب. و این غیر از مفهوم انذاره. انسان این گمراهان رو دعوت کنه بیاره بکشونه بیاره تو مسیر صراط مستقیم قرار بده اونها رو. هدایت یعنی در این صراط اونها رو به پیش ببره تا به مطلوب برسونه. در حقیقت منذر مثل علت محدثه و ایجاد کننده است، هادی به منزله علت مبقیه و نگهدارنده است. هادی به منزله علت مبقیه، نگهدارنده و پیشبرنده است. این همونی که ما از اون تعبیری به رسول امام میکنیم. رسول تأسیس شریعت میکنه، امام حافظ و نگهبان شریعته. بدون تردید هدایت کننده بر شخص پیامبر در مواردی اطلاق شده، اما به قرینه ذکر منذر در این آیه ما میفهمیم که منظور از هدایت کننده کسیه که راه پیامبر رو ادامه میده و حافظ و نگهبان شریعتشه.
و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیت من ربه انما انت منذر ولكل قوم هاد.
خب این آیه هفتم، اما میخوام وارد آیه هشتم بشیم که صحبت از علم بی پایان حضرت حقه. در اینجا برخی از صفات حضرت حق رو که تکمیل بحث توحیدی است که قبلا گفتیم و همینطور تکمیل بحث‌های ماده رو خدا بهش اشاره میکنه. الله یعلم ما تحمل کل انثى و ما تغیض الارحام و ما تزداد و کل شیء عنده به مقدار. اجازه بدید ترجمه و تفسیر آیات انشاءالله جلسه آینده مفصل در روش گفتگو میکنیم. خدایا ما را با حقایق ناب قرآن بیش از پیش آشنا بگردان. خدای توفیق به راه آمدن و استقامت در صراط مستقیم و رسیدن به اهداف بلند انبیا به همه ما کرامت بفرما. خدای لحظه پای ما را از صراط مستقیم ملغزان. خدایا ما را با حقایق ناب قرآن اطرد زنده بدار، بمیران و محشور بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود هم جان و هم جانان که گشت تجسم ایمان. همین قرآن نباشد سینه ای یک آن به دور از برجت قرآن که باشد همدم انسان. همین قرآن
دوستان عزیز شنونده، همچنان افتخار داریم از تهران جامع جمع پخش شبکه قرآن در خدمت شما و در خدمت ساحت مقدس قرآن عظیم و شأن باشیم. خیلی ممنون و متشکر که با ما هستید و ما رو میشنوید. با شنیدن ندای ملکوتی قرآن عزیز، مرغ جانمون رو در گستره آسمان ها به پرواز در میاریم.